الله الرحمن الرحیم. کفایه سه استاد فرهانی 15/2/97 صفحه 292.
خب داشتیم ادله دیگر ترجیح رو میخوندیم غیر از ادله مادات و غیر از دوران بین تعیین و تخییر و روایات، اجماع رو هم خوندیم. درسته خوندیم دیگه، اجماع رو تو ذهنم اینه که اجماع رو هم خوندیم. رسیدیم به دلیل بعدی. دلیل بعدی این است که دلیل عقلیه، در واقع دلیل بعدی که اگر مرد ما عمل به ذل مرجح نکنیم این ترجیح مرجوح لازم میاد، اما اگر عمل به مرجح بکنیم ترجیح راجح لازم میاد. و ترجیح مرجوح قبیحه یا ممتنعه. آیا آخون میگه اول یه سقره دعوی سقروی بازون داریم که قطعا ترجیح مرجوح غلطه، اما کی گفته که وقتی دوتا خبر واجد شرایط حجیته سلام علیکم و روایات شرعیه هم که مصالح و ملاکات و مرجحات رو میدونن به ما تخییر گفتنه، بعد با این وجود اگر یکیشون مطابقه با مثلا شهرت بود عمل نکردیم میشه ترجیح مرجوح؟ بابا شاید این شهرت کل حجر فی جنب الجدار باشه، چه ربطی داره به ملاک؟ مرجح امر نسبیه، مرجح بر اساس مصلحت بین هما. کی گفته که این مرجح مرجحیت در اون مصلحت داره؟ شاید در خصوصیات دیگه بله قبول داریم بین اینا یه فرقی هست، فرقی هست در جانب شهرت، ممکنه الف فرق دیگه هم در جهات دیگه وجود داشته باشه، اما اینا مرجح نیستن. این نکته اول. نکته دوم که ترجیح بلا مرجح قبیح نه فهم محال. بله ترجیح بلا مرجحی که در فلسفه محال علیته، اینجا که بحث علیت نیست، اینجا بحث افعال اختیاری نیست. قشنگ میگه این راه اندرزامن، میگه اگر فیلسوفانه میخواید حرف بزنید ترجیح بلا مرجحی یه جا محاله، اونجایی که به علیت برمیگرده، یعنی جا تمام جهات عدم شی منصد شده باشه یا نشده باشه، اونجا بحث ترجیح بلا مرجحی. اینجا بحث افعال اختیاری انسانه. تو افعال اختیاری انسان اون چیزی که مطرح قبحه، که اونم حکیم فعل قبیح انجام نمیده، که حکمتش دلالت بر انات و کشف نسبت به همه مصالح و جهات حسن داشته باشه و پیدا بکنه، که اون در اینجا حالا محل بحث نیست، اصلا اشتباه کرد. بخونیم تیکر و منا ان لم لولم یجب ترجیح ذل مزیه، اگر ترجیح ذل مزیه لازم واجب نباشد لازم ترجیح المرجوه علی الراجع. خب به تحقیق لازم میاد که مرجوع بر راجع مقدم بشه. بابا قبیح عقلا بل ممتنع قطعا. خب و فیه جواب میدیم. اول جواب سقراطی انه انما یجب ترجیح لو کانت المزیت و موجبتن لتأکد ملاک الحجیت فی نظر شارع. ما باید بفهمیم که این ما به اختلاف تو نظر شارع چه دخالتی داره. ضرورت امکان ان تکون تلک المزیه بالاضافه الى ملاکها ملاک این حجیه من قبیل الحجر فی جنب الانسان، اسی سنگی باشه چه ربطی داره؟ ببینید یه مقدمه داره، یعنی ما میدونیم دوتا واجد شرایط و حجیت هم دوتا هم اطلاقات تحقیر، یعنی شارعون نداره الى تکافؤه ما و تصاویه ما، مع ذلك بگیم یه مرجحی داره که اون نداره. خب ممکنه میونه یه چیزی دیگه داشته باشه که این نداشته باشه، هر دوشون هم هیچ ربطی به ملاک حجیت نداشته باشه. و کانت ترجیح و بها بلا مرجحه بالاضافه الى ملاکا من قبیل الحجر فی جنب الانسان ضرورت امکان ان تکون تلک المزیه این چنین باشه. و کانت ترجیح و بها بلا مرجحه و قبیحون کما هو واضح. این تیکه سخرفش مضافن الى ما هو فی الاضراب من الحکم بالقفه الى الامتناع. ولی رو کبرا دعوا کنی که شما اول میگید قبیحون بعد میگید ممتنعون. من ان ترجیح بلا مرجح فی الافعال الاختیاریه این احترازی ها لا فی العلیت تامه، اونجا میشه بحث استحاله داشت، نه اینجا فی الافعال الاختیاریه و منها الاحکام و شرعیه منها یعنی ما نحن فی هم از این در کبراست بحث لا یکون الا قبیحا و لا یستحیل وقوعه الا علی الحکیم. وقوع این امر قبیح فقط بر حکیم محاله و الا فهو بمکان من الامکان، هیچ استحاله‌ای نداره. لکفایت ارادت المختاره علتا لفعله، مختار میتونه انتخاب کنه چیزی را و اختیارش هم علت تامه وقوع فعل ولو امر قبیحی هم باشه. انما الممتنع هو وجود الممکن بلا علته. اون که دعوای ترجیح بلا مرجع که به علیت برمیگرده، گفتم تو فلسفه میگیم چی؟ انسداد تمام مجاری عدم بر این ذات متساوی نسبه. اونجا دعوای امتناع مطرحه.
تمام اصطلاحا میگیم که یعنی منم آقاهام
جانم
با اصطلاحات لب مرزی هم
لب مرزی هم. بله همینطوره. فلست حالت فی ترجیه تعالی للمرجو الا من باب امتناع صدوره منه تعالی، یعنی قبح. و اما غیره غیر الله تبارک اسمه فلست حالت فی ترجیحه، اضافه شد به فاعلش مسته، ترجیح بدهد اون مرج اون فاعل لما هو المرجو من ما به اختیارهی. بله که بعدم حالا اینجا میشه بحث صغرایی که کی گفته که بلا مرجعه. ممکنه مرجعش مثلا نفسانیتش باشه، ممکنه مرجعش رفاهش باشه، ممکنه مرجعش سهولتش باشه، ممکنه اگه حکیم باشه ممکنه ما نفهمیم. و به جمله ترجمه بلا مرجعه به معنا بلا علت محال رسه اینجا پیاده نمیشه و به معنا بلا داعل و قلائی قبیح لیسه به محاله فلا تشتبه. بعدش هم تازه این کبرا بود، صغراش هم که اصل جواب بود که بالا گفتیم که اصلا اینجا پیاده نمیشه. تمام شد. و منها غیر ذالک. آقا دلیل دوم هم تمام اجماع داشتیم، الان این هم یه دلیل عقلی، حالا دلائل دیگه هم گفته شده. من مالا یکی لا یکاد و یفید الذر، اونا حتی دیگه ظنی هم ایجاد نمی کنن اگر این دوتا یه ظن و مایی ایجاد کردن. فصفان ها اولا و احسن دیگه چشامونو ببندیم سر و عدله دیگه بهتره. تمام شد. تیکه آخر آقای آخوند خدمتون عرضم، دو تا حکم رو نسبت به تأخیر بیان میکنه دیگه. الان مختار شد تأخیر، دوستان فقط تو جنبندی آخوند قسمت دوران بین تعیین تأخیر اون رو دلیل اول قبول کرد، روایات رو نپذیرفت
به عنوان قاعده اولی توی قاعده ثانویه به
تعیین. آفرین، نپذیرفت. خب الان همین جنبندی رو یادآوری کنم، دوران تعیین تأخیر پذیرفت، روایات نپذیرفت، اجماع نپذیرفت، دلیل عقل نپذیرفت. درست شد؟ خب حالا چه نسبتی پیدا میشه با اون دلیل اول؟ اون موقع ما گفتیم این قاعده اولیه در ظرف قاعده ثانویه، چون اصل عملیه و چون روایات تخییر بودن که اومدن روایات ترجیح حذف کردن، همین روایات تخییر قاعده ثانویه در ظرف قاعده ثانویه میسازه دیگه، نیاز به دوران بین تعیین و تخییر وجود نداره. یعنی قطعنا به ان الشارع یرا انهما متکافئان. تمام شد دیگه، دوران بین تعیین تأخیر صورت مسئله نداره. در واقع اینطوره، میخوام که جنبندی بین مبانیش باشد. خب میشه اشکالاتی گرفت ها، اما حالا ما میخوایم قاریت و مایوم که در مقام تقریر رو بفهمیم. خب حالا که تأخیر شد، آقای آخوند دو تا حکم برای تأخیر میگه، دو تا حکم فقط. حکم اول این که اینجا چون تأخیر بین الحجتینه مجتهد برای خودش مخیره، هر کدوم خواست برمیداره، اما برای مقلد، مقلد وظیفش عمل به فتوای مجتهده. مجتهد اذا افتا و احدهما وجب على المكلف ان يعمل على طبق فتوى المجتهد. لذا مكلف مقلد مخیر
نیست،
مگر اینکه آقای جعفری با میداغا، مگر اینکه مجتهد تخییر بین روایتین رو به مقلد بده، بگه آقای مقلد من فتوا نمیدم بین این دو تا حجت، مثل احتیاط واجب چه جوریه که میگه احتیاط من اینه، بهش میگه آقا من بین این دو تا تکافؤ قائلم. و المقلد ان یختار ایهما اشئت، مقلد بدیم ایهما اشاء، بدیم دست مقلد، بگیم مقلد هر چوری خواستی خودت انتخاب کن.
فتوای به تأخیر.
آره نه نه فتوای به تأخیر، روایات رو در محضر مقلد اسم بدیم، میخوای بزنی فتوا به تأخیر بذارید، اما این فتوا ندادن در واقع، یعنی مجتهد یا خودش انتخاب بکند یکی را و به مقلد بده، یا دو تا روایت در محضر مقلد هم قرار بده، مقلد هر کدوم خواست انتخاب کنه. اما این که فتوا بدهد که فتوا طرفین تردید توش باشه، یعنی استنباط کنه تخییر را، غلطه. تخییر مستنبد نداریم، تخییر بین الحجتین داریم. آخوند اسمش میذاره الفرق بین التخییر فی المساله الاصولیه و الفقهیه. فقهیش اینه که دو تا روایت بذاریم جلومون بگیم حالا این واجبه اینم حرامه، بگیم مکلف خاصی به وجوب عمل به خاصی به حرمت مثلا
دیگه. اگه
این میشه فقهی، مقلد مخیل
نیست بعد وجوبونه به فرزن
جانا؟
اگه فتوا نده
العلف العلم، حالا اگه علم اگه بقیه هم همینطور بودن دیگه بس گفتم دیگه از باب احتیاطه، مثل احتیاط واجبه، داره ملاک احتیاط واجب پیاده میکنه، میگه فقط اون ملاک اختص به احتیاط واجب نداره، تأخیر هم پیاده میشه. اما تأخیر فی المسألة الاصولی یعنی چه عادل؟ دو تا روایت معتبر بذار جلو مقلد، بگه هر کدوم خواستی خودت انتخاب کن، اصلا هر کدوم هر چی فهمیدی خودت بفهم. بخونیم ثم انه لا اشکال فی الافتاء بمختاره من الخبرین فی عمل نفسه، هر کدوم خواست انتخاب کنه نسبت به خودش، و عمل مقلدی انتخاب کنه همون رو بذار گردن مقلدین. ولا وجه للافتاء بالتخیر فی المسألة الفرعية، حق نداره استنباط تخییر کنه و استنباط رو در اختیار مقلد قرار بده. لعدم الدليل على التخيير في المسألة الفرعية، فرعی یعنی خود اون محتوایی که روایتین دارن ازش حکایت میکنن. نه حالا مقلد یعنی پس على ای حال تخییر به جانب مقلد سرایت نمیکنه، میگه نه نه نه، استدراک از این که بله مقلد هم میتونه یه نحوه تخییری داشته باشه. کجا؟ لهو للمجتهد الافتاء بالتخیر في المسألة الاصولية. اصولی یعنی چه؟ یعنی حجیت دلیلین. ها؟ فلا بأس باختیار المقلد غیر ما اختاره المفتی. مجتهد دو تا روایت رو در اختیار مقلد قرار بده، مقلد هر کدوم خواست خودش انتخاب کنه. فیعمل المقلد اونم به ما یفهم من، نه فقط از جهت صدوری تخییر داره، از جهت مضمونی هم هر چه هر کدوم فهمید فیفهم من به صریحه او به زوره الذی لا شبهه فی یعمل علی ما یفهم. افتاد آقا؟ خب این به شدت اختلافیه، برای اجتهاد و تقلید دیگه که میشه این کار رو به نسبت به مقلد انجام داد یا نه، این برای اجتهاد و تقلید بستگی داره که ما ادله تقلید رو چه نوع ادله ای بدونیم، ارشادی و قول حکم و قلا بدونیم یا نیابت شرعیه بدونیم، حالا باید بحث کنیم در موردش. خب بریم مسئله آخر، حالا تأخیر بدوی یا استمراری. شیخ انتخاب کرد بدویه، آخوند میگه نه خیر استمراری هم درسته. میگه بزرگترین دلیلی که این آقایون گفتن چیه؟ دلیلشون اینه که موضوع تأخیر تحیره و تکافو و بعد انتخاب احدهما اون میشه حکم الله فی نظر المجتهد، و دیگه مجتهد تحیری نداره که بخواد در آن دوم هم دوباره تأخیر استفاده کنه، به محض اینکه رجح احدهما بلو خرج من التحیر.
ترجیح
دو
چه
چیز مولا ترجیحش داد؟ آه دیگه یه شارع گفته جز اخیر علت شارع جز اخیر علت تامه رو اختیار تو قرار داد. چجور بود که ملاکی میداد؟ حالا اختیار تو قرار داد. متا اختاره ترجح و تعین حکم الله.
آگه میگه حکم الله فی نفس الامر چیز بوده که متعین بوده تو این
حکم الله فی نفس الامر که لو محفوظه که کاری بهش نداریم آقای جعفری. تعبد
تأخیر استمرار بکنه و خاطر جمله رو کردیم
آقا بزرگوار، جمله رو عنایت کن. تعبد به ان
حکم الله رو جانم تأخیر استمرار
داشته
باش، هر دفعه که میگه حتما این مخالفت رو واقعا کرده.
حالا اون دلیل دوم میرسم الان بشه دقیقا دلیل اول، حالا اونم میگم، حالا میخوام بگم چشم حالا رأس الان میخوام بگم تن دلیل اول شیخ چی گفت؟ گفت به محض اینکه شما یکی انتخاب کردی اون میشه فتعبد بر نوع حکم الله، دیگه به دومی معنا داره، دیگه تو آن دوم مراجعه کنی. نکته اول. نکته دوم مخالفت با واقع پیش میاد، علم اجمالی و مخالفت قطعیه فی احد الفعلین پیدا میشه که یا قبلیه مطابق واقع نیست یا یکی مطابق، چون بالاخره یا حجت یا او حجت اینطور. آقای آخون اصلا اسم حکم واقعیشو نمیاره دیگه تو بس دلیل دوم شیخو. چرا؟ به خاطر اسم ممکن واقعی هیچ کدوم نباشه، ما چیکار واقعی داریم؟ الان دعوا واقعی نیست، لذا دلیل دوم میذاره کنار. یعنی اینجا سلوکیه ای عمل میکنه شیخ، اینجا طریقیتی عمل کرده شیخ آخون داره.
نمیشه اینو گفت که اصلا ما وظیفه نداریم که حالا علم پیدا نکنیم، حالا علم پیدا بشه خودی که حرام نیست. این که من علم اجمالی پیدا کنم که حرام
بالاخره
افعال قبلی من بوده
نه، خب نیست. الان داریم میگیم
اوه همین برفرض که اصلا باشه
چه بحث کبرایی، نه اونجا میستیم، اونجا گیر میکنیم. مخالفت قطعی دلیلش چون عقله نمیشه کارش کرد، صفر و صدی. خب اما میگه آخوند یه سلوکیه ای اول داره چه کار واقع داری؟ شیخ اینجا طریقیتی داره عمل میکنه که میگفتم کبرای شیخ و عمه قبول دارن و خب یک. اما دلیل اولت آخوند میگه نخیر، کی گفته که جز اخیر علت تامه برای تعیین حکم الله که وجب علینا اتباع و اختیار مجتهد؟ شرمنده تن موضوع اصلا مجتهد هست کن، چرا انسانی نگاه میکن این هست کن موضوع این. الان ما دو تا روایت داریم، دو تا حجت هم تحیری داریم بین عهده ما، شارع هم گفته مرجعی وجود نداره، تو تا واجد بنات حجیت و ملاک حجیت هم مخیر تحیر بین هما داری مخیری، هیچ کدوم برای فی نظرک اقرب از دیگری نبود، درست شد؟ تمام. این معنا تا هزار سال دیگه هم باقی، موضوع تحیره موضوع هم باقی بسر. پس تخییر استمراریه، اطلاقات تخییرم اینجا رو میگیرم به دلیل اجتهاد، حتی نیاز به استصحاب هم برای استبقاء تخییر نیست. بس بخونیم عبارت رو، و حالا تخییر و بدوی رو هم استمراری، قضیت الاستصحاب لو لم نقل به انه، قضیت الاطلاقات لو لم نقل، یعنی حتی ما استصحاب نیاز نداریم، حالا نیاز داشتی تخییر استصحاب درسته، کون التخییر استمراری. خب هر بین سراغ شیخ و تبعهم ان المتحیره کان محکوما به تخییر، متحیر مخیر بود و لا تحیر له بعد اختیار، دیگه موضوع از بین رفت، فلا یکون الاطلاق ولا یکون الاستصحاب، تغییر موضوع ایجاد شد، استصحاب هم نیست، اطلاق هم وجود نداره، مقتضی ان للاستمرار اختلاف الموضوع فیه، ما موضوع عوض شد. خب آقای آخون میگه این فاسدون، چرا؟ فإن التحير به معنای تعارض الخبرين باقی على حاله، تحير نه به معنای انسانی فاعلش بلکن واقعش بچسب، واقع اینه که اینا دو تا خبر واجد شرایط و حجیت خبر واحده و الشارع افتا به تخییر فی هذا الموضوع، موضوع عوض نشده، حکم تخییر افتاد جا خودش. و به معنای آخر اگرم تحیر معنا دیگه ای داره، یعنی میخوای حیث فاعل بسنجیش، ای که لم یقع فی خطاب الموضوع عن التخییر اصلا و ابدا، تمام روایات تخییر که اصلا کاری به من نداشتم، روایات تخییر میگفتن وقتی دوتا واجد شرایط و حجیتن ها و سعک ها، اینطوری میگفت کاری به تو نداشت، موضوعشون خود واقعیت خبرین بود، هر کس میخواد در مقابل خبرین و در محضر خبرین قرار بگیره، دقت کردید؟ ما داریم به حیث فاعلی میسنجیم، میگیم تو به محض اینکه انتخاب کردی دیگه متحیر نیست، میدونم که من انتخاب کردم رفتم به یه سمت، اما چی بود که من انتخاب کردم؟ و آنچه که روایات تأخیر موضوع قرار داد و تمام موضوع حکم شارع به تأخیر انتخاب من بود، یا اینکه دو تا روایت فی حد ذاته ما واجد شرایط حجیت خبر واحدن و متکافئن به ایه ما عملت، روایت اینو داشت میگفت، این هنوز واقعیه، رضا اطلاق روایت اینجا رو هم برای آنات بعدی میگیره، قشنگ داره میگه آخونده صافه، اما دلیل دوم شیخ ذکر نکرد. خب تمام شد، بریم سراغ بحث بعدی، اختصار علی المرجحات منصوصه. رفقای عزیز من یه سه چهار تا نکته با تابلو بنویسم،
از اینجا آخر فصل دیدید از نظر واقعی آخوند این کلا اینا بلاوچه دیگه،
اینا دیگه بلاوچه بلاوچه تا آخر آخره، الان دو سه چهار تا نکته که میخوام بگم همین یکی شد. خب عرض کنم محضر با سعادت شما، عرض کنم محضر با سعادت
شما،
ماشی که گر هست به من لطف کنید،
حالا واسه که قوم میه
گرم نیست بهش خاطرش خواستم یه
واسه.
خب نکته اول نکات من بگم که دیگه عبارت سری بخونید دیگه چیزی نمونده، فقط عبارت برون زحمتی نداره، سخت نیست چی. نکته اول آقای آخون مبناش تخییر شو، اینا سالب انتفاع موضوعه، اینا علا مذهب القوم داریم بررسی میکنیم. نکته دوم آنچه که از عبارات شیخ برمی اومد، آنچه از عبارات شیخ برمی اومد ای بود که چون ما در روایات باب ترجیح نگاه میکنیم، در روایات باب ترجیح سه تا مطلب داریم، اون سه تا مطلب میتونه به ما تعدیه و مرجحات غیر منصوصه رو هم بدهد. یک، پس همه اینا لوسلم است،
همه باب بعدی لبسله، یعنی باب بین بعدی، فصلین بعدی. دو، عزر عبارات شیخ برمی اومد که شیخ اعظم به سه جهت قائل بود به تعدی. تو رو خدا دقت کنید، جهت اول احراز عنوان اقرب الی الواقع، شیخ از شهرت فقها اقربیت رو میفهمیم، از ملاک حجیت خبره اقربیت رو میفهمیم، از مجموع روایات با اقربیت، یعنی شارع که لمازا ارجعه از شارع الال مرجح لأن ظل مزیت اقرب الال واقع. اما این نهی اقرب الال واقع لوح محفوظی، اقرب الال واقع تعبدی یه میشه. از عناوین منصوصه در روایات، از تعلیل فإن المجمع علی لا ریب فی و تعبیر ان الرشد فی خلافهم، از تعبیر رشد و تعبیر لا ریب فی هم. خب آخوندی دوتا رو مستقل نقل کرده، اما انصافا شیخ این دوتا رو هم یه عقول هم شیخ دوتا رو هم اورد برای اقرب، گفت این دوتا هم به ما میگن اقربیت. آخوند داره این دوتا رو مستقل از اقربیت بررسی میکنه، درست آقا؟ خب آقای آخوند میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، اقربیت خود شیخ هم باش گیری کرد، یه انقلت و قلتی به خودش که آخوند که من انقلتش رو قبول دارم. از یک، دو، سه، حالا وفیه نسبت به یک، نسبت به یک. آخون میگه اصلا همونجا مواردی در روایات هست که ملاک اقربیت ندارن، مثل افقهیت، مثل اورعیت. چقدر تشنگ آقا، اورعیت به معنای تحفظ و تعرض از هر چیزیه که اورعیت برای وساقته، برای شدت وساقته. وساقت مسئله صدوره. اگر فرض اینه که این راویه این ثقه نیستن، یکیشون خواستن روایتش معتبر نیست، تو صدورش خدشه میشه. اما اگر فرض اینه که دوتا ثقه هستن، دیگه وساقت که دیگه همین مقدارش کفایت میکنه دیگه، از این مقدار دیگه صفر و یکیه، بیشتر و کم معنا نداره.
متوجه نمیشه، یعنی که نمیتونه اوسق از
یکی دیگه باشه، میتونه دخالتی تو صدور نداره.
خب اقرب الی الواقع،
چرا اقرب الی الواقع؟
من میگم بای وحدت یکیه.
ها ها ها،
نه دیگه
اشتباه میکنی، اشتباه میگه آخون میگه همین رو من گیر دارم، یه عوامانه است. نگاه مثلا الان یه تصادفی سر خیابون اتفاق افتاد، چه تو خبر بدی تصادف اتفاق چای بجد دو تاتون یکی؟
نه جزئیاتی فزون بس،
نه چه ربطی داره؟ میگه خرفتی تو اجتهاد دیگه، اجتهاد دیگران که برای من حجت نیست. آفرین، خیلی عالی شد سید حسین. میگه اونی که برای من حجت، خبر عن حسنه، بیشتر از این که نیست دیگه، او صفر و یکیه، یا دروغ میگه یا نمیگه. دقیق قشنگ. یا افقهیت، افقهیت به منات استنباطه، فقیه تره بهتر میفهمه، فهمه اون که برای من حجت نیست که، قرار او چی به من بده؟ وصفه، میخواد یه گزارش بده کلام امام. دقیق فرمودیم، میگه لذا اصلا تو خود روایات چیزایی هست که اقربیت، اقربیت بردار نیست، لذا از روایات نمیشه اقربیت به این شکلی که تو فهمیدی. که خب ببین ما میخوایم چه کار کنیم حسین آقا؟ میخوایم بگیم این سه چهار موردی که در روایات اومده مرجح به ملاک اقربیته، اما الخمر حرام و لعنه اون است که تو بچسب به اسکارش، که کار به خمر نداریم، هرچی غیره هرچی اسکار، تو میخوای بگی اینا لعنه و اقرب، پس ما نوکر اقربیتیم، پس تو هر مثالی که خودت کشف کردی. میگه از روایت اینه، من نمیفهمم که تمام الملاک اینا اقربیت بوده، چون توشون چیزایی هست که اقربیت توش نیست. حرف قشنگی داره میزنه. میگه نکته اول. نکته دوم، بریم سراغ دلیل بعدی. دلیل بعدی لا ریب فی. آقای آخوند میگه بسم الله الرحمن الرحیم، مراد از لا ریب فی، لا ریب فی نسبی، لا ریب فی مطلق نسبی، یعنی از جهت این خصوصیت این لا ریب فی نسبت به او، اما ممکنه تو اونم 10 تا خصوصیت باشه که تو این نباشه، اتفاقا ممکنه تو اونم یه خصوصیت دیگه ای باشه که حیث لا ریب فی در مورد اونم نسبت به این
صادق باشه. پس چرا شعر او یکی رو نگفته، فقط اینو گفته لا رای وفی؟ پر همشه نکته توی وسط هست. لا رای وفی بودن نسبی بعد ثبوت حجیت امام، اونم کعنه روایات در میاد که تمام الملاکی که شارع داره یه چیزیه که به ما نگفته، بعد با بخشی از اون ملاک اصل حجیت بهمون داده از خبره، بعد که عدد تعارض شده گفته شهرته باعث میشه که لارای وفی بشه که اون نشه، در حالی که اگر تمام الملاک شارع مثل الخمر و حرام و لعنه و مسکر اسکار چیه؟ یه علت تام است. اگر لارای وفی علت تام بود ممکن بود ما لارای وفی با او یکی بزنیم تا به یکی، چون این شهرت داره، اما مثلا او دو سه تا خصوصیت دیگه ممکنه داشته باشه، میتونی بیکار کنیم؟ نه. پس باز معلوم میشه که این جنبه لارای بفیه تعبدیه، تمام الملاکش اینی که ما فکر میکنیم نیست. خب خسرو بگیم آمن. بله خسرو خوبان، بالاخره شنبه ها دیر میاد نمیدونم چرا. بله نوش جونت. بله خب بریم سراغ آقای، تا اینجا درست شد آقا؟
در مفاتیح یه جا هست عاشق عباس میگه برای اعمال جونشن میگه هرچی برای شب جونشن میگه امشب هم
برای البته اون زیل دعای یاشا اللهم و یاشا ده کل نجوا میگه.
آره بلکه توی مفاتیح
اونم شاهد کل نجوا است واقعا. بله خب درست شد آقا؟ اینم تمام شد. حالا بریم سراغ او رو الرشد فی خلافه. ها میگه آقا مراد از رشد فی خلافه کی گفته که رشد یعنی در روایتی که خلاف فتوای اوناست؟ اصلا اتفاق ظاهرش این، اتفاقا از ظاهر روایت که بفهمیم، از ظاهر روایت که بفهمیم امام داره میگه همین که مخالفت با اونا کنی ثواب داره، اصلا کار به خود واقعه. یا لعل منظور روایتی باشه، یعنی تو را غیر اونا برو، امام ظاهر روایت ممکنه این باشه، انصافا هم این معنا معنای دو روایت گفت من اسقا الى ناطق فقط ابدا، این چجوریه؟ حالا ممکنه ناطقه حرف حق بزنه.
رشد آقا
یعنی رشد یعنی هدایت یعنی کمال،
کمال تو واقع مگر
نه
رشد
میریم بدبخت میشیم. آخون که لاقل من الاحتمال
یه
احتمال
واقعا از تاغوت بگیری
جانم؟ کما اینکه
مثلا تو
قضاوت بکن
به واقعا
و یه
از تاغوت بگیری.
بله من اخذ الا تاغوت فحکمه الا تاغوت،
نشون میگه
حتی اگه تاغوت
بگیر به
واقعا
برسی فایده نداره.
آه
همین
دارم میگم، یعنی بدبخت میشیم. نه انسانی نگاه کنید، من نمیخوام الزاما ببرمش تو اختلاف تر نفس الامر و واقعشون. بابا تو این مسئله فقط رشد میکنی، اما در معاد در معال تو کسر و انکسار میفتی. میدونی چرا؟ چون تو روز اول با یه فتوا با اینا همه میشی، نه بعد فتوا بعدی هم خود میاد و بعد فتوا بعدی هم میاد، اگه نبردن تو تیم خودشون. آدم مثل علفه، مثل درخت نیست شق و رقبه ایسته، مثل علفه باد اومد میخوابه دوباره بلند میشه، شلوهره جلس یه چی خشکی نیست، لذا اگر رفت بلند شد رفت با اونا یه دوتا فتوا مثل اونا داد، فردا میبرن شو ورا به یه همه آدم بردن ورا آب. چجوری اول انقلاب همه ای ورا آبی بودن، الان همه ورا آبی شدن. چرا؟ الان
خانواده اون برای خودش این برای فعلا داره پول
میشه. نه میره الان میره. بله
بازنشست میشه
و انا انشاءالله به املا حکمون
مرد
دعیه میشه بوده. بله لعنت الله علیه مجمعی. بخونیم آقا درست آقا، بخونیم هم یه تیکه رو. هل علی القول بالترجیحی اختصار فی علی المرجحات المخصوصه المنصوصه فی الروایات او یتعدا الی غیر این مرجحات. خسرو میگه چقدر خوندن قیله الحمدلله قیله بالتعدی شیخ اعظم. چرا؟ یک لما فی الترجیح بمثل الاسنقیه والاوسقیه و نحوه امام مما فیه من الدلاله علی ان المناط فی الترجیح به این صفات هو کون این صفات موجبتا للاقربیه الی الواقع. گفتم یکی قید تعبدنش نقل میکنه اقرب الی الواقع تعبدن، دو این که فقط از اینا در نیاورد. گفتم آخون گفت اولا از اجماع، ثانی از ملاک طریقیت، ثالثا از روایاتش صفات.
این گام اولشه. تازه سه تا مطلب تو یک، تازه دو تا دلیل بعدم مستقل نیورد شه، دو تا بعدم برای اقربیت آورده، آخون مستقل داره بررسی جون میکنه. دو دلیل دوم، ولما فی التعلیل به ان المشهور من ما لا ریب فیه، در روایت البته المشهور نیست تا مجمعون، و ان المجمع علی مقبوله این من استظهار ان العلت. ببین علت آقای جعفری یعنی اسکار مهمه، کاری به خم نداریم. هو عدم الریبه فی بالاضافه الى الخبر الاخر ولو كان فی الف ریبه، نسبی البته، لا ریبش نسبی، لا ریب مطلق
نیست،
لا ریب مطلق این تا متواتر نسبت به خبر واحد، لا ریب مطلق این. خب دلیل سوم، بلا ما فی التعلیل به ان الرشد فی خلافه. خب آخون یه عقول، این خلاصه استدلاله بشه عقول، ولا یخوا ما فی الاستدلال با. اما الاول اقرب الى الواقع، فا این جعل خصوص شیئه فیه که در این شیء جهت الارائه و طریقیه، ارائه یعنی ایضاح، یعنی روشن کردن، واضح کردن، به رؤیت کشوندن. ها مهم اینه که ای داره واقع رو کشف میکنه، کاشفیت داره. ها این فا این جعل خصوص شیئه حجتن او مرجحن که جهت ارائه و طریقیت داره، لا دلالت فی این جعل خصوص این شیء که جهت ارائه داره، علا ان الملاک فیه در این شیء، در این جعل این شیء به تمامی به تمام الملاک، ان الملاک جهت ارائه فقط طریقیت محضه باشه، نه نیست، بل لا اشعارفی کما لا یخفا. حاضر داره چی میگه؟ دوباره داره مسئله سلوکیه میاد، داره میکشه به او بر دوباره، میگه کی گفته که تمام ملاک فقط کشفش و طریقیتشه؟ لاحتمال دخل دخل خصوصیتهی، خصوصیت اون شی فی مرجحیتی و حجیت، سیما قد ذکر فیها در مرجحات ما لا یحتمل الترجیح به الا تعبده. در مرجعات افقهیت و ارعیتی هم داره که ربطی به کشف نداره. فهم گفتم با توضیحاتی که دادن، فهم که خود شیخ هم این نکته رو گفته، چون اصلا این نقض بس افقهیت و ارعیت تو متن صریح کتابه. و اما ثانی، خب بریم سراغ لا ریب فی فل توقفه على عدم کون الروایت المشهوره فی نفسها مما لا ریب فیها. این مبتنی بر این است که روایت مشهوره فی نفسه مالا ریب فی نباشد، معن شهرته. ها این تیکه هم یادم رفت بگم بیرون، آقا از اصلا سلم نا و آمن نا، میدونی لازمه حرف چیه؟ این طوری که تو معنا کردی لا ریب فی رو، لا ریب فی یعنی اطمینان. خب اینو ما قبول داریم، هر خبری که مفید اطمینانه برو بشه عمل کن. اطمینان ما رو از دائره ظنین متعارضین خارج میکنه. اما خود تو که تعدی مرجعات من غیر منصوص میخوای بگی، نمیخوای برای اطمینان بگی، تو اعتقادت این نیست که الخصوصیت الموجبت للاطمینان مرجعه. اگه ای باشه که خیلی از روایات، خیلی از مرجعات فعلیت هم عدس میره، اگه ای علت باشه تو میخوای به مطلب و ظنت اخذ کن، مرجعات مفید ظن، تو میخوای این کار انجام بده. مع ان شهرته فی الصدر العظم، حالا چرا شهرت یعنی اطمینان؟ آقا اگر لاره فی اطمینان چجوری رو شهرت بار میشه؟ میگه اتفاقا شهرت در قرن‌های اولی همیشه همینطور بوده، شهرت مفید اطمینان بوده. چرا؟ چون خیلی صدور پیچیدگی خاصی نداشته. ان مع ان شهرته فی الصدر العظم بین الرواة و اصحاب الائمه موجبتون، خبر عنا بیاد، موجبتون لکون الروایت مما یطمئن به صدور الروایت. ببین اگر لا ریب فی معنای اطمینان شد، حسین قبول کردیم تعدی رو، اما تعدی فقط نیست، بعضی از مرجعات تو رو مبی میبره. این قلت خب شهرت چجوری داره اطمینان میاره؟ این مناسبت حکم موضوعش میگه اتفاقا در صدر اول شهرت مفید اطمینان بوده، جمله هم غلط نیست، اون موقع ترکیب بند جمله درسته. به حیث یصح ان یقال عرفا که ان الروایت من ما لا ریب فیها، کمال و اخفا. خب اگر اینه
اما
اقرب الهلال واقع نه اقرب الهلال واقع تعبدی به اون شکلی که بالا بود
تعبدی ولی
شکل دیگه ایه آخون میخواد بگه که خب اینو تو هم قائل نیستی میخواد بهش بگه که اجماع مرکب داره بر بستان این معنا این معنا با روایت میسازه آخون قشنگ داره میگه میگه اولا با روایت میسازه یعنی لارای بفی اگه به این معنا گرفتیمش اطمینان با موضوع خودش که شهرته میسازه در عصر صدور اما به کار ما نمیاد اون موقع ولا بحث به تعدی منه الى مثله او مثلی که چیه ملاکش بده علته او علی علته تو عمم و تو خصص من با یوجب الوسوخه و الاطمینان به صدور این میشه لا اله کل مزیت ولو لم توجب المزیت الا اقربیت ضد المزیه الى الواقع من المعارض الفاقد للمزیه یه اقربیت نسبیه یه تعبدیه یه ظن عادی درست شد؟ میگه لازمش اینا خب دیگه بقیش نمی که و انت لم تقول به ولا یقول به احد از قائلین به تو تعدی کسی یه حرف تو حالا نزد و اما ثالث رشد فالاحتمال ان یکون رشد فی نفس مخالفه صرف مخالفت رشد سازه لحسن المخالفه از روایات همین برمیان ولو سلم بله ملاک هم اینیست که بخواییم لچ کنیم باشون ولو انهو لغلبت الحق فی طرف الخبر المخالف چون غالبا حق با حق فتوای سعید تو جانب مخالفت اونه این شیخ اعظم توضیح مفصل دادی باز از شیخه شیخ روایات رو که اون گفت که من دارم فکر میکنم که ببینم امیرالمومنین موقع سجده یا رکوع به بینی نگاه میکرد یا نمیکرد که اگه نگاه میکرد من غیرش عمل کنم میگه اینا یکی از ملاکاشون این بود که اگر علم ما رفتن برن یه طرف دیگه لذا احراز فتواشون غالبا در خلاف مخالفت با اهل بیت عصمت بوده لذا امام گفته که اصل اولیت بذار مخالفت با اینا چون خود اونا ملاکشون رو میذاشتن کشف کلام امام و ضدش عمل کردن خب اگه اینطور شد آخون میگه خیلی خوب اگه با این تقریر فلا شبهت فی وصول الوسوق اطمینان شد دوباره به ان الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا یخلو من الخلل لا یخلو خبر ان الخبر الموافق ها خبر موافق عامه این لا یخلو من الخلل اما صدورن او جهتن یا اصلا صادر نشده یا تقیه بوده ولا بحث به تعدی منهم با این ملاک الا مثله ای باز اطمینان سازه ملاک وسوقه باز کما من راهانه فرمی الان تو شهرت هم اینو بهت گفتیم اون کسی اینطوری نگفته خب او منه انقدع ظهر حال ما اذا کان تعلیل رو لاجل انفتاح باب التقیت فی این که گفت که برو سراغ مخالفت عامه فإن رشد فی خلافه یا در اون روایات اومد اما قول فلانی فإنی لا استطیع رده این از باب تقیه ضرورت کمال الوثوق به صدور الخبر کذالک موافق تقیه تمام شد مع وثوق به صدور امام آقا وثوق به هر دو میتونیم داشته باشیم یعنی اطمینان داشته باشیم دو تا از امام قطعا صادر شده دیگه نمیگیم یکی صادر شده یکی صادر نشده بگیم دوتا صادر شده اما یکی تقیه بوده پس شما با این مرجح نمیتونی تکذیب دیگری کنی سندن و صدورن برسول آقا تکذیب جهتی میشه لولا القطع بهی ها تازه آخون میگه تو که اضافه کنم اتفاقا تو بابا عصر اون موقع با عصر ما اشتباه نگیر عصر اون موقع خونه خونه بغلی خبردار میشد مگه میشه دوتا رو باید از امام صادر بشه بعد متحیر باشیم که دوتا صادر شد یا یکیشون صادر شد میگه تو اون عصر آقا دوتا واسطه است تا به امام برسه روایاتی که در اصول اربعه از ثبت میشد کسی به صدورشون شک نمیکرد لذا وقتی ما دوتا روایت داریم یکی تو اصل ابن ابی عمر اومده یکی تو اصل صفوان اومده کسی شک نمیکرد که اینا صادر شدن یا نشدن اگه شکی وجود داشت این بود که مخالفت در جهت مستقیه سبب تکذیب احد هما بشود لولا القطع به صدور هما معن فی صدر الاول چرا لقلت الوسائل و معرفت الوسائل
و
قرائنی که بود و قرائن هازا
پس صدور هر دو معلومه اون مخالفت در جهته. بالاخره دلائل را نپذیرفتیم. آقا تا اینجا به هر کدوم از دلائل سگانه یک اشکال گرفتیم، درست آقا؟ حالا آخو میخواد دو تا اشکال کلی به همش بگیره، نه فقط به این سه تا. سه تا هر کدوم یک اشکال اختصاصی، حالا میخواد اشکال کلی بگیره. اشکال کلی اول آخو میگه بسم الله الرحمن الرحیم، سائل اومده هی به امام گفته این کانا معن مشکوره، امام گفته خود به ما، و این کانا معن کداله دوباره گفته خود به ما. هی امام سوالی پرسیده، تشقیق شقوق و تفریز فروز کرده، یک دو سه چهار اکتر اماده جلو. امام تو کل این مقامات که داشته این کاره میکرده، سوال میپرسیده، یه بار تو پیدا نکردی که امام یه قاعده کلی بهش بده، یه قاعده کلی که ازش عمل به مرجحات غیر منصوصه
در
میاد. اگه واقعا عمل به مرجحات غیر منصوصه مرضی یه نظر شریف بوده، لدل علیه، یه دلیلی، یه دالی، یه اشاره‌ای، تمام شد. درست آقا؟ سه، اشکال سه همون ملاک کلی. آقا لازمه یه حرف، حرفی که تو خودت قبول نمی کنی، بالاخره تو میخوای تعدی رو اکی بگیری امیر روایات مرجحات، و تو روایات مرجحات مواردی هست که اصلا موجب اقربیت و ظن به اقربیت
نمیشه،
مثل افقیت و اورعیت که الان براتون گفتم، چون اینو بحث استنباطه. افقیت و اورعیت بحث کمال نفس ربطی نداره به صدور. توضیح دادم ببین، میگه اگر اینطور شد بعد النتیجه رو تطبع خاصه المقدمه، اگه قرار تو تعدی کنی، تعدی میکنی به کل مرجحه ولو لم یکن موجبا للظن، چون تو مرجحات چیزی هست که چیزایی هست که ونساز بر حیث بحث ما نیستن. ولو لم یقل به احد، اجازه افکار یه دوره
یه چیز دیگه
نه،
زن یا عبدالواقع نمیاره
جان،
همشون زن میارن، فقط اقربیت الواقع نمیارن،
ظن به اقربیت قید زدم. خب تمام شد آقا، این دو تا جواب بخونیم. مع جواب دوم، آقا اول سه تا جواب هر کدوم به یکی، حالا مع جواب به کلش، یه جواب دو برای کله. مع ما فی عدم بیان الامام للکلیه، ضابطه کلی امام نداره، کی لا یحتاج السائل الى عادت السؤال مراره، و ما فی امر الامام بالارجاع بعد التساوی، بعد فرض التساوی فی ما ذکره من المزایا المنصوصه. آخرش وقتی تو مزایا نتیجه نداد، امامش گفت که فرجعهما حتی تلقا امامه من الظهور فی ان المدار فی الترجع علی المزایا المخصوصه، و بعدش هم بیست دیگه،
نه
اینکه حالا هر کار دلت خواست بکن. شیخ اینه جواب داد، بچه ها یه استدلال به شیخ وارد نیست، شیخ از تو همون فإن المجمع علی لا ریب فی ضابطه کلیه فهمید، لذا گفت امام ضابطه کلیه گفته، بعد شیخ میگه ارجاع یعنی که حالا تو حتی با این ضابطه هم مشکلت حل نشد دیگه بیست. آره شیخ تلاش کرد صغراش هم درست کرد، اما آخوندم حرفش با این سیستم خودش درسته، نه بالا بالا دلالت این فقرات رو از بین برد، میگه ضابطه وجود
نداره.
درست کردید آقا؟ مدرسه ای یه اشکال
شیخ
کلی نگفته،
شیخ
کلیش
درست کرد،
و چون آخوند تو سیستم آخوندم تو سیستم خودش کلی شیخ رد کرد، بعد میگه کلی نداره، این حرف هر کدوم درسته برای خودش. ثم انه دلیل سوم رد بناء علی التعدی حیث کان. آقا این چرا من میگم دلیله، لسانش لسان دلیل آخر بر رد نیست، چون آخری داره، آخرش میگه لم یقل به احد، حتی خودتون هم قائل نیستید. ثم انه بناء علی التعدی حیث کان فی المزایا المنصوص ما لا یوجب الظن بذی المزیه ولا اقربیه ذی المزیه الی الواقع کبعض صفات الرای مثل الاورعیه والافقیه اذا کان موجبهما مما لا یوجب الظن و الاقربیه، اون ذی المزیه ای که افقیت داره که این افقیتش موجب ظن به واقع یا اقربیت الی الواقع نیست، كالتبرع من الشبهات والجهد في العبادات وكثرة التتبع في المسائل الفقهية على المهارة في القواعد الأصولية. نم مثاله چیه؟ مثاله افقهیت و اورعیت. مثال اورعیت میاره کالتبرع من الشبهات، جهد في العبادات. مثال افقهیت میاره کثرة التتبع في المسائل الفقهية، مهارة في القواعد الأصولية. اینا در واقع ریز موضوعات این دو تا. میگه وقتی اینها رو در روایت معتبر دانسته است، فلا بجل الاقتصار على التعدي الى خصوص ما يوجب الظن ما يوجب الاقربيه، نه بل الى كل مزیت. وزن‌کشی میکنیم دو طرفو با همه مزایات مفروضه. ولو لم تكن المزیت موجبه لاحدهما احدهما، یعنی الظن نعمل اقربيه. حالا بگو خسرو بگو و هذا لم يقل به احد من القائلين بالتعدي. میگه ببین اگه میخوای به تعدی قائل شو اینطور قائل بشی، اینم لازمش دیگه، من التزام میشه التزام به لوازم، تو لوازم دیگه نمیتونی بازی در بیاری. تمام شد آقا؟ خب بریم سراغ مسئله بعدی. خسته شده خوب خوندیم ها؟
خیلی بیشتر
نه فقه در مورد
نه خب الان دیگه همش استنباطش خاصی نیست. خب بریم آقا سراغ مسئله بعدی. وهمون و دفعون. آخون یا آقا بسم الله الرحمن الرحیم، این آیه که فکر کردن تعدی به ما یوجب الظن، ظن شخصی گرفتنه، لذا گفتن که اگر ملاک ما یوجب الظن، اینو میرزای قمی هم گفته بود، شیخ ازش نقل کرد، خود شیخ هم دفاع کرد ازش تا یه حدودی، بعد ردش کرد آخر کتاب فکرم صفحه 134 تا عادل تراجیه کنگره ردش کرد شیخ آخرش ها، یعنی شیخ هم با اون توییتی که همراه گفتن که آقا اگر ملاک ما یوجب الظن بالواقع باشه، روایت دو مقابل از حجیت ساقطه، این دیگه میشن ممیز مرجحات. اگه همه مرجحات این آخرش رفتیم تو تعدی فهمیدیم ما یوجب الظن، حالا برمیگریم همه مرجحات ممیز میشن دیگه. چرا؟ چون ما یوجب الظن طرف مقابل نمیشه ظن اجتماع ظن نینه به متعارضه که معنا نداره، چون ظن مقابلش وهمه، ظن 70% الواقع 70% دیبره، یه رو برش میشه 30%. وقتی نا متعارضن با هم ما ظن به ایداره، میگه نمیشه ظن به اونم داشته باشه آفری علی مخواه هم اینه بگم تا آخرش بگم، میگه که ظن به ای داشته باشه، نمیتونه به ای ظن داشته باشیم. خب ملاک حجت خبرم که ظن، پس اینم که ظنی وجود نداره و پس این اصلا حجیت ثابت. آقای آخون دیگه حرف صد و زیرش تو همه. اولا ملاک حجیت ظن نوعی نه ظن شخصی، لذا اگه یادتون باشه اون موقع که داشتیم عمارات میخونیم، ما اشتراط الظن بالوفاق عدم الظن بالخلاف رو شرط حجیت ندونستیم، چون همه اینا به ملاک چی برمیگشتن؟ ظن شخصی. ما ظن شخصی ملاک حجیت نمیدونیم، ظن نوعی رو میدونیم، ظن حیث تعلیلی تقلیدی نیست. لا به ما انه مظنون که الان حصل الظن حجته، نه حیث تعلیلیه، ما نکر خبر واحد ما و خبر واحدی ولو لم یفید الظن، درست شد؟ آخون میگه لذا او اصلا مبتنی بر ظن شخصیه، درست شد؟ این نکته اول بخونم یه تیکر و توهم انما یوجب الظن بصدق احد الخبرین لا یکون به مرجحین، بل ممیز بودن. میگه موجب لسقوط الاخر عن الحجیه، چرا؟ لظن به کذب اون آخر حین ازن حین از کانه مرجح مفید ظن به ایور شد اون دیگه آقا یه کبرا داره ها، چون ظن به متعارضین در آن واحد جمع
نمیشن
با هم. آخون میگه توهم فاسد، چرا؟ فإن الظن بالكذب لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعا، لكن ما ظن نوعيه ظن شخصي نیست، وإنما يضر بل تنها یه جا ضرر داره، فيما أخذ في اعتبار الخبر عدم الظن بخلافه، ولم يؤخذ في اعتبار الأخبار صدورا ولا ظهورا ولا جهتان ذلك ذلك عمون عدم الظن بخلاف. ها خب هذا این جواب اصلی، جواب دو مضافن الى اختصاص و حصول الظن بالکذب فیما اذا علم بکذب احد ما صدوره، فقط در جایی که ما واقعا ظن بکذب، الان ما قبلش گفتیم آقا ممکنه مولا قلت الوسائل در صدر اول ما بفهمیم دوتا صادر شدن، خاطر هم یکی مضمونش مطابق با واقع یا جهت صدورش تقیه‌ای بوده و الا و اگر ما در فضای صدور نباشیم که ما هو الحق و در مقام ما فلا یوجبه افضل به صدور احدهما. چرا؟ لامکان صدور الخبره، ممکنه دوتا از امام صادر شده باشد مع عدم ارادت ظهور. ما از اول گفتیم سه تا جهت داریم، اصالت و صدور، اصالت و جهت، اصالت و ظهور. شما فکر کردی همه چی در دوران بین اصالت و صدور فقط میچرخه؟ مع عدم ارادت ظهور فی احدهما او فیهما او ارادتهی، ارادت این مخالف تقیته، همه احتمالات وجود داشت، تمام شد. خب آخون میگه، حالا برگردیم نکته آخر، آقا همه یه حرف با مبنای خودمون بود، مبنای خودمون چی بود؟ آقا دلیلمون اخبار و تعبده. اما اگر ملاک ما در باب مرجعات عن وجوب عمل به مرجع دوران بین تعیین و تأخیر که تعبدیه یا روایات که تعبدیه نبود، اگر ملاکمون برای وجوب ترجیح، نه اینا همش بر گفتیم لو سلمه بر ترجیح، اگر ملاکمون بر ترجیح همون اجماع بود عمل به اقوى دلیله. آخون میگه اگر ملاکمون برای ترجیح عمل به اقوى دلیله این بود، ظاهر اقوى دلیله، اقوى دلیله این صدورن نه اقوى دلیله دلالتن، اگر ملاک ما اقوى دلیلین بود، همون اجماعی که نقل کردیم بعد با خلینی مخالفت کردیم گفتیم مجمعون علیه عمل به اقوى دلیلین، اقوى دلیل زورش اقوای در دلیلیت، دلیلیت یعنی حیث صدور. آخون میگه اگر این ملاک گفتیم اون موقع تعدی درست، اما تعدی به مرجعات صدوری دیگه مضمونی حرفا رو بر نمیداره، عبارت یه تسامحی داره. مطلب بیرون همینه که گفتم، تو عبارت یه تسامحی است، تسامحش هم نشونتون بدم. نه، پس استدراک از چی شد؟ ثم انه، بالا که گفتیم ثم انه بناعه. خب لوکان وجه تعدی، اگر وجه تعدی ما به مرجعات غیر منصوصه اندراج ذل مزیه فی اقوى دلیل این باشد، که این دلیل چیه؟ اجماع. ببین سه تا دلیل گفتیم، چهار تا دلیل، یکی اصل عملی دوران بین تعیین تأخیر، یکی اخبار، یکی اقوى دلیلین، یکی دلیل عقل ترجیح بلا مرجع، یکی اقوى دلیلین اجماع. لوجب الاقتصار علی ما یوجب القوة فی دلیلیت، مراد از دلیلیت چیه خسرو آقا؟
صدور.
و فی جهت اثباتهی و طریقیت، دوباره جهیز صدور رو داره میگه، من دون تعدی الی ما لا یوجب ذلک. موجب ذلك چیه؟ و ان کان موجبا لقوه مضمون ذل مرجع ثبوتا مفاد تقویت کنه، که شهرت الفتوائیه اول اولویت الظنیه و نحوهما اول اجماع المنقول عند المتاخرین. مثال زدن آقای مروج و اینا به اجماع منقول براش، حالا من مثال قبول ندارم چون تو خود عبارت چه برای نحوه ما مثال دیگه ای زده شده بود، حالا فعلا نخ نداریم دیگه، بریم بحث داره اینجا. آقا تا اینجا عبارت معلوم شد؟ ان وستیه رو خوندیم درست شد؟ ها، پس الان تا حالا میخوام تسامح عبارت بگم، تا حالا دعوا سر چی بود؟
صدور.
اگر قرار بشد اقوى دلیلین باشه ملاک صدوره، فإن عبارتو خراب میکنه. میگه فإن المنساق من قاعده اقوى دلیلین، یا واقعا قاعده اینه، یعنی فرض کن اجماع معقد داره و معلوم کردنه که اقوى دلیلین چیه، اول متيقن من القاعده، اجماع دلیل لبیه به قدر متيقنش عمل میکنیم، انما هو الاقوى دلالته، خرابش کرده. این دلالته رو باید با همون صدورن بگیری کما لا یخفا، ففهم که من تسامح کردم عبارتا. صلی علی محمد
و آل محمد.
تازه گفتم دو صفحه دیگه هم میخونی،
ما زودتر دست چهارشنبه تموم میشه.